أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. این سوره مبارکه که به نام کوثر است و اسامی دیگری هم به عنوان علم بالغلبه بر او یاد شده است میتواند در مدینه نازل شده باشد و در مکه هم نازل شده باشد، لکن سبقه ظاهریش به مکه نزدیکتر است. در این سوره مبارکه از ذات اقدس اله و ضمیر متکلم و الغیب که نشانه تفخیم و جلال و شکوه است یاد شد که انا، فعل هم به عنوان اعتینا نه اعتیتو. اینها نشانه آن است که ذات اقدس اله با بسیار یا همه اسماء حسنا خود ظهور کرده است. کلمه اتا بار معنوی و مزیتی بر سایر کلمات ندارد، برخلاف برکت، برخلاف نعمت، برخلاف رحمت و مانند آن، چون عطا گاهی نسبت به مؤمنان است، گاهی نسبت به دیگراندیشان و کافران. کلن نمد و هاولائه و هاولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محدورا، یعنی هم به بدان میدهیم هم به خوبان و عطای الهی محدود و محذور نیست. این کلمه عطا درباره اون چه خدای سبحان به غیر مؤمن میدهد هم به کار رفته است. فعلی که انسان در کار خیر انجام میدهد این عطا و اعتاست، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، غرض آن است که فعل خوب از غیر خدا هم صادر بشود اعتاست و کار خدا مطلقا حسن است، ولی اون چیزی که میدهد گاهی به بدان میدهد گاهی به خوبان، البته امور مالی و مادی. خود اون عطا و عطیه نشانه فضیلت نیست، اما اسنادش به ذات اقدس اله با ضمیر متکلم الغیر نمیتواند بدون عنایت به کرامت باشد. ولی خود واژه عطا همتای واژه برکت، رحمت، کرامت مانند آن نیست. درباره قرآن کریم در سوره مبارکه هجر به مانند آن چین آمده است که انا نحنو نزلنا، هم با انا هم با نحنو هم با نزلنا، که سه بار از خود با جلال و شکوه یاد کرده است. اینجا اونطور نیست. علی ای حال این بدون کرامت و بدون عنایت ویژه نیست. انا اعتینا که ما به تو دادیم. کوثر که صیغه مبالغه است به معنای شر کثیر نیست، یک به معنای مشترک بین شر کثیر و خیر کثیر نیست، دو فقط خیر کثیر را در بر می‌گیرسه. ما به تو خیر کثیر دادیم. انا اعتینا کالکوثر، کثرتی را که ذات اقدس اله نام میبرد با کثرتی که افراد دیگر نام میبرند فرق بکند. خدا اگر بفرماید کثیر است، با اینکه مخلوق بگوید کثیر است این خیلی تفاوت دارد. و اگر ذات اقدس اله فرمود کثیر است، تا دامنه قیامت را هم ممکن شامل بشود. اون کوثری که خدای سبحان به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داده است یک کوثر مانا و پایا و پایدار است و موندنی است. درباره کوثر در حدود 12 یا 13 قول بلکه بیشتر هست که بخشی از اونها به کوثرهای دنیا برمیگردد، بعضی به آخرت برمیگردد، بعضی جمع بین دنیا و آخرت برمیگردد. در باره نبوت گفته شد، قرآن گفته شد، موفقیت ظاهری هم گفته شد، حوزی در بهش گفته شد، به سایر برکات که در بهشت هست گفته شد، مصادیق فراوانی برای کوثر هست، همه اونها حق است و مشمول هست، چون کوثر محدود نیست. لکن مصداق بارزش را ذیل این سوره تعیین می کند که حالا باید روشن بشد که برابر ذیل این آیه مصداق کوثر چیست. انا اعتینا کل کوثر، گرچه این فعل فعل ماضی است، لکن به قرینه کوثر بودن از زمان منسلخ است، سبعد را دربر می گیرد، گذشته و حال و آینده را شامل می شود، زیرا اگر کوثر است و اگر خیر کثیر است مانا و پایاست. چیزی که ماناست و پایاست، ادامه او هم اعتاست، ادامه او هم ایتاست و گذشته درش نیست. یک وقت است از گذشته خبر می دهد که او منقضی شده است، اینجا فعل ماضی معنای خاص خود را دارد. اما اگر چیزی مانا باشد، گذشته و حال و آینده را در بر بگیرد، هم انا اعتینا معنای ماضی را دارد، هم انا اعتینا یعنی سنوتی که حال و استقبال را در بر میگیرد، هم انا اعتینا نازل به آن است که فیض و عطای ویژه حضرتش نسبت به شما، او دائم الفیض علی البریه است، دائم الفیض بر شماست. بنابراین یه خیر کثیر دامنداری که گذشته و حال و آینده را هم در بر میگیرد. این طور نیست که ما دادیم و دیگه منقطع شد، چون کوثر دائمی است، نعمت دائمی است، انعام دائمی است و منعمی که دائم الفضل است با انعام دائمی نعمت مستمر را عطا میکند. انا اعتینا انا نعطی و این چنین خواهد بود. پس یه نعمتی باید باشد که خیر کثیر است و ماناست و باقی است. شاهدش هم زید سوره مبارکه است که بعد تبیین میشه. در برابر هر نعمتی باید شکر کرد. بهترین شکر، خیر شکر، نماز است. این نماز که خیر کثیر است، بهترین عبادت است، عمود دین است، مناجات با خداست که ان المصلی یناجی ربه. وقتی انسان بخواهد با خدا سخن بگوید نماز بخواند و بخواهد سخن خدا را بشنود قرآن بخواند، که اونگاه ذات اقدس اله به زبان او تکلم میکند کلام خدا را و انسان میشه مستمع در یک حال، متکلم در حال دیگر. بهترین شکر نماز است و در هنگام نماز چگونه در تکبیرت الاحرام دست ها را بلند کند، به کدام سمت بکند، تا کجا ببرد، تو روایات آمده است که فصل لربک ورهر، یعنی این دست ها را هنگام تکبیرت الاحرام تا محاذی گوش قرار بدهد. این نشون میدهد که صلات بهترین شکرگزاری نسبت به عطایای ذات اقدس الهی است. نهر کردن هم به این معناست، نه سخن از نهر شتر باشد، چون اگر در مکه نازل شد جریان حج و عمره و احرام مصطلح فقهی در مدینه نازل شد، در مکه به اون صورت تبیین نشده احکام فقهی، البته جز آثار گذشته ها بود، حج انجام می گرفت، جز سنت خلیل الهی بود و حج می کردن، کعبه مطاف بود، اما این حج مصطلح فقهی با احکام و فراوانی که به همراه دارد این بعدها آمده. انا اعتینا کل کوثر، شما هم شاکر باشید و شکرتون هم برای پروردگارتون باشد و دست ها را هم هنگام تکبیرت الاحرام تا محاذی اذن ببرید و مانند آن. مرحوم ابن وابه قومی در کتاب شریف توحید که از کتب قیمه امامیه است، ایشون از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلی نقل میکند که تفسیر اذان و اقامه را از اون ذات مقدس جویا شدن. حضرت جمله به جمله این فقرات اذان و اقامه را تفسیر شدن تا رسید به مسئله قد قامت الصلا. به حضرت عرض کردن قد قامت الصلا یعنی چه؟ همود هان وقت و زیاره، یعنی زمان زیارت بنده نسبت به خالق خود فرا رسیده است. نماز زیارت نامه خداست، همونطوری که خلفای الهی زیارت نامه دارن، مخصوصا زیارت نامه‌ای که وجود مبارک امام هادی صلوات الله علیه برای اطرت طاهرین انشاء کرده است که فرمود این زیارت جامعه را شما در هر مزاری میتوانید بخوانید و در وصف اهل بیت آمده است بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، که اینا را همتای فرشته هایی که وصفشون در سوره انبیا گذشت ذکر میکند. اینا مردان الهیان، بدون اذن خدا سخن نمیگویند، از اذن خدا نمیگذرند، نه سابقاً دون لاحق و مانند آن. برای اونها این زیارت نامه هست و زیارت نامه های دیگر، برای ذات اقدس اله زیارت نامه و زیارتی تنظیم شده است که خود خدای سبحان اون را تنظیم کرده است. نماز زیارت الهی است. وقتی به امام امیرالمومنین عرض کردن قد قامت الصلا یعنی چه؟ با اینکه ظاهرا معناش روشن است، حضرت فرمود هان وقت و زیاره، چون صلات زیارت معبود هست و عابد در برابر معبود دارد او را زیارت می کند. به هر تقدیر خصیصه نماز این است. لفظا فرمود فصلی لربک نهرم، به معنای نهر شطور در روز دهم در منا، اون احکام خاص خودش دارد، اونم البته مشمول بعضی از بیانات دینی هست و اگر گستره این جمله او را هم بگیرد مزاحمتی نیست، اما این باید بعد از مسئله منا و امثال ذالک نازل شده باشد که همه بدانند، یا اون وقت نازل شده باشد که اجرا بشود. ظاهرا هیچ کدام از اینها نبود است. این قسمت صلی لربک ونهر او معنا را تداعی میکند. عمده اون ذیل است، آیه سوم است که با جمله اسمیه با تأکید که ان شانعکه هو الابتر میگوید به این که اون که تو را ملامت کرده است و به قصور و به کوتاهی و به دوری از شهرت، دوری از یک تمدن مانا و پایا، دوری از یک جامعه و اجتماع متهم کرده است، میگوید چون تو فرزند پسر نداری بنابراین منقطع نسلی نامت بعد از شما قطع می شود. به این جمله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که یحفظ المرء فی ولدهی هم نشون میدهد که انسان به وسیله فرزندانش میماند. اونا این را اختصاص میدادند به مسئله فرزند ذکور و این سنت جاهلی بود که در ادبیات اینها ظهور پیدا میکرد که بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاوائدی، یعنی فرزندان ما اونهایی هستند که نوه پسران ما باشند، فرزندان پسران ما باشند، فرزندان دختران ما فرزندان رجال دوردستند، بنونا فرزندان ما بنو ابنائنا، اما به بناتنا دختران ما بنوهن ابناء الرجال الاوائدی. این مطلب را که در جاهلیت بود اسلام خط بطلان کشید و در قرآن کریم و غیر قرآن در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است که فرزند پسری فرزند است، فرزند دختری فرزند است و فرقی بین اینها نیست. و اون چرا که میتواند نام اجداد را حفظ بکند فرزندان شخصا، چه از پسر چه از دختر. وقتی در جریان سلسله انبیا ذریه ابراهیم و اسحاق و اینها را که میشمرد و من ذریتی کذا و کذا و کذا تا به موسی کریم و سایر انبیای ابراهیم میشمرد، میفرماد به عیسی، عیسی سلام الله علیه از سلسله جلیده انبیای ابراهیمی است و به حضرت خلیل ختم می شود. اونگاه پیروان اهل بیت علیهم السلام روی تعلیمی که انضباط قدسی دادن با مخالفاتشون احتجاج می کردن که اگر فرزند دختر فرزند نیست و اگر دختر زاده فرزند انسان محسوب نمی شود و اگر این شعر باطل رسمی است که بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبایدی، چطور ذات اقدس الا در قرآن که فرمود یکی از ضراری خلیل حق حضرت مسیح است، با اینکه مسیح از راه مادر فرزند خلیل الهی است جز انبیاء ابراهیمی است نه از راه پدر، او چون که مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب، او پدری نداشت تا اینکه از راه پدر به خلیل الهی منسوب باشد. وقتی قرآن آمد نژاد را، شناسنامه را، فرزندی و دختری و پسری را تبیین کرده است، دیگر بر جاهلیت خط بطلان کشید، فرمود چه دختر زاده چه پسر زاده فرزند انسانند. با میلاد وجود مبارک صدیق کبرا صلوات الله علیها که 11 امام از این ذات مقدس به دنیا و جهان عرضه شدند، هر کدام از این ذات قدسی کوثر است، چون که خود فاطمه صلوات الله علیها کوثر است. اون 11 امام و این مادر 11 امام هر کدامشون کوثرند، زیرا هر کدامشون معنا و پایا هستند و جهان را این ذات قدسی دارن اداره می کنند و هر جا سخن از قرآن است اینا عد قرآن کریمن، اینا مثیل قرآنن، بدیل قرآنن، عدیل قرآنن، منتها در نظام دنیایی قرآن ثقل اکبر است، اینا ثقل اصغر. وگرنه همونطور که مرحوم کاشف القطاع تصریح کردن قرآن بالاتر از امام نیست، هر چه در قرآن کریم است امام میداند و هر چرا امام میداند قرآن کریم واجد آن و دارای آن است. و اونها که رسما میگفتن که با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکتبش برچیده میشد، اونها حضرت را با این ملامت میکردن، اهانت میکردن، تحقیر میکردن و مانند آن. در قرآن کریم فرمود اونها که تو را تحقیر میکنن میگوین او بتراست، بترا یعنی عقب ندارد، نتیجه ندارد. فتانت بطرا اون فتانت و هوشیست که نتیجه ندارد، ممکن است کسی زرنگی ظاهری داشته باشد ولی عقبه ای ندارد، نظیر قیاس بی نتیجه، نظیر استدلال بی ثمر. اگر بی نتیجه باشد بگن ابتر است، اگر کسی قبلا بی فرزند بود بی پسر بود میگفتن ابتر است. و در جاهلیت اصراری داشتن که فرزند داشتن از راه پسر باید باشه نه از راه دختر. و ظاهر قرآن کریم این است که اونها که تو را به این فرزند نداشتن منقطع النسل میدانن و پایان یافته تلقی میکنن، میگن این چراغ دیگه در آینده نزدیک خاموش میشود و خبری و اثری از اون نیست، خودشون ابترن به بی نتیجه. الان شرق و غرب عالم را نام مبارک این 11 امام صلوات الله علیه اجمعین و ضراری اینها، فرزندان اینها، نوه اینها، نتیجه اینها، نبیره اینها دارد اداره می کنند. سخن از کثرت نسل نیست، سخن از کثرت یاد است که ما هم رفعنا لک ذکرک است، هم ذکر تو را محفوظ کردیم، هم قرآن به وسیله اطرد محفوظ شده است و این کوثر است الى یوم القیامه ماناست. بنابراین اگر 11 نفر در طول سلسله بودن، فرد عادی بودن، شاید کوثر نمیشد. اما این 11 امام که هر کدام میشون ادل قرآن کریمن و هر کدام عصر و مصر خود را زنده کردن و کاری کردن که اون اصول 400 سامان پذیرفت، بعد از مدتی کتب 400 تدوین شد، بعد هم الی یوم القیامه دارد این معاصر و آثار زنده می شود و بازگو می شود و تدریس می شود. اینا خیر کثیرن، هر کدام از این ائمه خیر کثیرن و کوثرم جامع الاطراف بودن این ذوات قدسی است. بنابراین زیل آیه تأیید میکند که این مربوط به جریان فاطمه زهرا سلام الله علیها است که ذات اقدس اله این بانو را به اون ذات عطا کرده است و از او 11 امام متولد شد که فخر جهان شدند. برای ما ایرانی ها این ذوات قدسی به وسیله وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که حضرت به ایران تشبه بردن، از طرف ایران به برکت حضرت معملی بود برای اینها و حجاز معملی برای اینها نبود، این ذوات قدسی، این بزرگانی که پس از دیگری به ایران مهاجرت کردن، ایران را به تشیع ناب هدایت کردن، برکاتی را به همراه آوردن که الی یوم القیامه خواهد موند. و چه کوثری از این بهتر و چه کوثری از این رساتر که اینها عد قرآن کریمن، مبین قرآن کریمن، مفسر قرآن کریمن، سیره سنت سریره اینها نشر معاصر و آثار قرآن کریم است. چه چیزی از این بهتر؟ لذا با انا اعتیناکه که تقریبا بوی تکریم و عنایت میدهد ذکر فرمود انا اعتیناکه الکوثر فصل لربک به شکرانه این عطیه و اعطای کوثری، نماز بگذار و در هنگام قنوت هم دستها را تا محاذی گوش ببر، تا به نهر ببر و نهر که این دستور دیگری است. چرا شاکر باشیم این چنین و ذاکر باشیم اون چنان؟ برای اینکه خدای سبحان ریشه بدندیشان دینی را کند، اونها را ابتر قرار داد، منقطع النسل قرار داد و وجود مبارک حضرت که به حسب ظاهر پسری نداشت اون را کوثر قرار داد، کثیر النسل قرار داد. 11 امام از دختر پربرکت اون حضرت که اون هم حجت بالغه الهیست، معصوم است و مسئول از گزند سهو و نسیان در عبادات دینی است، به وسیله اینها قرار داده است. پس انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر. چرا؟ چون این نشانکه هو الابتر، اون که ترا ملامت کرده است او بی نتیجه است و بی عقبه است، که امیدواریم ذات اقدس اله با برکت قرآن و اطرت این آیات الهی را، این کوثر را الی یوم القیامه برای ما نگه بدارد و توفیق ادراک فضائل و فوازل این کوثر را بیشتر استفاده کنیم و اون چه که بدندیش است به دست داده شناعت اسلام است برای همیشه ابتر بماند. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.